اولین لحظات روز جمعه هفتم بهمن سال 1401 رو پشت سر میگذاریم. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. وقت شما بخیر هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری برنامه، و همراه شما خواهم بود با 60 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمود مرادخانی خواهرزاده علی خامنه‌ای خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شد و علی خامنه‌ای را قصاب ملت و منفورترین شخص در ایران خواند. محمود مرادخانی که سالهاست در فرانسه به حرفه پزشکی مشغول است، در نشست خبری در پاریس علی خامنه‌ای را فاقد مشروعیت و مقبولیت خواند و تاکید کرد که او در علوم دینی هیچ تبحری ندارد. به گزارش شرق الاوسط، محمود مرادخانی در این نشست خبری همچنین از ناکارآمدی نیروهای اپوزیسیون نیز انتقاد کرد. آقای مرادخانی از سالها پیش جزو منتقدان صریح علی خامنه‌ای بوده است و خواهر او فریده مرادخانی نیز حدود 2 ماه پیش به دنبال انتشار ویدیویی که حکومت علی خامنه‌ای را رژیم قاتل و کودک‌کش می‌خواند بازداشت شد و به 3 سال زندان محکوم شد. پدر آنها معروف به شیخ علی تهرانی نیز از منتقدان شناخته شده علی خامنه‌ای بود. مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد 2 گروه هکری که گفته می شود وابسته به روسیه و ایران هستند، کارزاری سایبری را برای جمع‌آوری اطلاعات از افراد و نهادهای دولتی در این کشور به راه انداختند. بنابراین گزارش، 2 گروه هکری رودخانه سرد و گربه‌های جذاب تلاش داشتند که با استفاده از روش موسوم به فیشینگ به رایانه‌های طیف وسیعی از افراد در بریتانیا، از جمله در حوزه‌های نظامی، سیاسی، دانشگاهی و روزنامه‌نگاران نفوذ کنند. این نهاد اطلاعاتی بریتانیا در اطلاعیه خود به طور مستقیم نامی از ایران و روسیه نبرده، اما در سال‌های اخیر مؤسسات امنیت سایبری در جهان گروه رودخانه سرد را وابسته به حکومت روسیه و گروه گربه‌های جذاب را متعلق به جمهوری اسلامی دانستند. رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل که رسانه‌ها آن را به تهدیدات جمهوری اسلامی مربوط دانسته بودند، روز پنجشنبه پایان یافت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با اشاره به پایان بزرگترین تمرین نظامی آمریکا و اسرائیل اعلام کرد که نسل 5 ادوات رزمی دو کشور در این رزمایش شرکت داشتند. در این رزمایش 4 روزه 7500 نظامی آمریکایی و اسرائیلی به همراه شناورها و هواپیماهای جنگی از جمله بمب‌افکن‌های B-52 و جنگنده‌های F-35 شرکت داشتند. مقام‌های آمریکایی پیشتر گفته بودند این رزمایش کشور خاصی را هدف نگرفته است، اما رسانه‌های اسرائیل این رزمایش را آمادگی و شبیه‌سازی عملیات حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خواندند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به زودی به مصر، اسرائیل و کرانه باختری سفر می‌کند و در دیدار با مقام‌های منطقه درباره برخی موضوعات از جمله ایران گفتگو خواهد کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سفر 3 روزه آقای بلینکن از 1 شنبه آغاز می‌شود و محور گفتگوهای او در این سفر موضوعاتی از قبیل حمایت واشنگتن از امنیت اسرائیل به ویژه در برابر تهدیدهای ایران، جنگ اوکراین و مسئله روابط اسرائیل و فلسطینیان خواهد بود. چند روز پیش نیز جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به اسرائیل سفر کرده و درباره ایران با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیران کشور، گفتگو کرده بود. و در خبری کوتاه، وزارت امور خارجه فرانسه خواستاران شد تا جمهوری اسلامی سریعاً برنارد فیلن، شهروند زندانی این کشور در ایران، را آزاد کند تا او امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی ضروری را داشته باشد.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع از معترضان در ایران اعلام حمایت کرد. تماشاگران فوتبال پس از 4 ماه اجازه پیدا کردند به شکل کم تعداد در استادیوم های ورزشی ایران حاضر شوند. و ابلاغ رسمی ممنوعیت کشف حجاب در اماکن تجاری شیراز. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و حمایت از معترضان قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد. نوشین پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و ابتدا درباره اهمیت این قطعنامه پرسیدم.
این اهمیت نمادین هم داره، اما کاری که میکنه به خاطر قاطعیت آرایی که نشان داده، مجلس سنای امریکا رو هم وادار میکنه که یک همچین رفتار مقابلی رو انجام بده، و این در حقیقت باعث میشه که اون وقت وزارت خارجه امریکا، دفتر روابط ارتباط با ایران که آقای رابرت مالی مدیرش هست، اونها رو هم مجبور به واکنش میکنه. برای اینکه اونها تا الان آقای رابرت مالی حداقل کسی بودن که علارغم اینکه از یک طرف با خیزش انقلابی موافقت کردن و همسویی کردن، اما از سوی دیگر هم به نیویورک سفر کردن و با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل ملاقات داشتن. این نشانگر این هست که مجلسین امریکا اگر با این قاطعیت، یعنی فرای اون چه که فقط علاقمندی حزبی بخوایم اسمش رو بذاریم، انجام شده، دولت امریکا رو وادار به یک سری عملکردهای مهمتری خواهد کرد. فقط کارهای نمادین رو دیگه قبول نمی کنه.
این قطعنامه به نظر شما چه حمایت‌های ملموسی رو برای معترضان ایران به همراه خواهد داشت؟
مهمترینش این هست که میتونه به همتاهای اروپایی امریکا یادآوری بکنه که یک، اون اقداماتی که اقتصاد جمهوری اسلامی رو به مخاطره می اندازه، مثل وارد کردن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، وارد کردن زیرمجموعه های سپاه در تحریم ها، و همون که سپاه اسمش جزء سازمان‌های تروریستی باشه، هیچ گونه تعادل و تعامل اقتصادی در دنیا نمیتونن انجام بدن و این بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و مردم مخالف با جمهوری اسلامی رو حمایت میکنه. از طرف دیگه فشاری که از طرف مردم ایرانی که در امریکا هستن و بر دولت امریکا دارن فشار وارد میکنن، این متبلور خواهد شد و دولت امریکا همین رو درک خواهد کرد که باید به همپیمانان اروپایی خودش هم فشار بیاره که از این روند حمایت بیشتری بکنن. همه اینها رو که جمع بزنیم، به از بین رفتن یا به متلاشی شدن جمهوری اسلامی بیشتر کمک.
آیا چنین حمایت‌های چه در قالب قطعنامه و چه حمایت‌های ملموس آمریکا و اروپا بر آینده مذاکرات احیای برجام هم تاثیرگذار خواهد بود؟
شک نکنید. برای اینکه ببینید الان در حال حاضر مردم در داخل ایران و ایرانیان خارج همه یک صدا هستند که برجام دیگه جایی نداره و با جمهوری اسلامی اصلا وارد مذاکره نباید شد. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با احیای برجام یا حتی هر گونه پذیرش معاملاتی با دنیای غرب برای خودش مشروعیت بخره. از یک طرف دیگر هم دولت‌های مثل آلمان و فرانسه که قبلاً هیچ گونه علاقمندی به تحریک جمهوری اسلامی نداشتند، الان شدن یکی از خودهای عمده مخالفت با سپاه و با جمهوری اسلامی، نشانگر این هست که همه اینها رو حول یک محور داره جمع می‌کنه.
دیدگاه های شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا را می‌شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تماشاگران فوتبال در ایران سرانجام بعد از 4 ماه در حالی اجازه حضور در استادیوم ها را پیدا کردند که بهای بلیت در برخی جایگاه ها تا 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک.
در رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل اینکه بازیکنان از شادی پس از گل خودداری می کردند و از طرفی اگر شادمانی هم بروز می دادن، در واقع حرکت نمادین بود در راستای همدلی با اعتراضات، مثل حرکت مربوط به خدانور لجه‌ای یا نشون دادن طناب دار دور گردن و نشون دادن اشک ریختن. همه اینها در واقع همدلی با مردم بود و در راستای اعتراض به حاکمیت. به نحوی که صدا و سیما ناگزیر میشد صحنه های پس از گل رو سانسور کنه و نشون نده. و یکی از ایده های حکومت برای اینکه این وضعیت رو تغییر بده، خصوصا که استادیوم های خالی درآمد کمتری هم از بابت آگهی ها به خاطر اینکه رونق نداره مسابقات برای صدا و سیما در برداره و این سازمان عمده هزینه های خودش رو از پخش آگهی ها که حساب و کتابی هم در کار نیست در واقع تامین میکنه، به همین خاطر اونا به این نتیجه رسیدن که به نحوی به صورت کاملا محدود و با شناسایی کامل افرادی که وارد ورزشگاه میشن درصدی رو به استادیوم ها بیارن، همون کاری که در جام جهانی فوتبال هم انجام دادن، یعنی ورود تماشاگر نماها به استادیوم های قطر برای کنترل امنیتی ورزشگاه که مبادا کسی بخواد شعار بده یا پرچمی رو مغایر با پرچم نظام جمهوری اسلامی به نمایش بگذاره.
بهای بلیت های استادیوم های ورزشی هم افزایش ناگهانی داشته، یعنی بین 100,000 تومان تا 1,000,000 تومان الان این بلیت های استادیوم های ورزشی فوتبال به فروش میرسن. به نظر شما چرا؟ دلیلش چه است؟
به طور کلی ما دیدیم در دیدار استقلال با ملوان که اصلا استقبالی صورت نگرفت و فقط حالا نوشتند 1,000 نفر، ولی اون عکسایی که منتشر شده نشون میده که این 1,000 در واقع یک عدد گرد شده و تخمینیه و کمتر از این تعداد بوده. واقعا 100,000 تومان هم الان مبلغ بسیار ناچیزیه در ایران، ولی البته که این بازی ها حتی مجانی هم تماشا کردن نداره، یعنی میبینیم که مردم فوتبال رو دنبال نمی کنن. نه فوتبال، هر موضوع دیگری که از دیدگاه مردم بخواد اعتراضات اونها رو به حاشیه بکشه یا عادی سازی جلوه کنه اونها استقبال نمی کنن و می بینیم که کمتر از 1,000 نفر به ورزشگاه میرن. اونم در بازی استقلال ملوان که به طور مثال در دهه 60، در سالیان میانی دهه 60 که جمعیت کشور بسیار کمتر از الان بود، این بازی استادیوم رو پر می کرد چون ملوان به عنوان بهترین تیم غیر تهرانی در فوتبال ایران مطرح بود، همچنان هم تیم پرطرفداریه، ولی استقبال صورت نمیگیره. از اون طرف میبینیم در بازی فولاد خوزستان و پرسپولیس که قرار فردا برگزار بشه، اعلام کردن که تماشاچی نباید بیاد به ورزش، یعنی حتی همون تعداد معدود هم نباید بیان. حالا که این تصمیم رو گرفته، باشگاه فولاد میگه مقامات زیرفت. این مقامات زیرفت در واقع همون مقامات بیرفت هستن، یعنی بیرفت به فوتبال، مقامات امنیتی و نظامی و سرکوبگران و در واقع این نهادها و ارگانها هستند که اونا تعیین تکلیف میکنن که حالا تو استادیوم آزادی تعداد برن، تو اهواز نرن. و این وضعیتی نیست که هوادار فوتبال از اون خوشش بیاد و ترجیح میده اصلا اگر بخواد بازی رو ببینه اصلا اون تلویزیون دنبال کنه.
پیش بینی میکنین تا چه مدت زمانی استادیوم های فوتبال همچنان بی تماشاچی یا کم تماشاچی باشند؟
جمهوری اسلامی اعلام میکنه از زبان مسئولین مختلفش در صدا و سیما و غیره که بله، اعتراضات تموم شد و موجی بود که خوابید و دشمن شکست خورد. اما همین درهای بسته استادیوم و سختگیری های امنیتی نشون میده که اونا خودشون میدونن که چنین نیست، یعنی تا زمانی که اعتراضات مردمی باقیه، حتی اگر جلوه‌ای در خیابان‌ها نداشته باشه، نارضایتی مردم که به قوت خودش باقی از حاکمیت و در کنار نارضایتی‌های سیاسی از بعد آزادی‌های اجتماعی و حقوق فردی افراد، مسئله اقتصادی هم روز به روز داره فشار بیشتری به جامعه وارد می‌کنه. خیلی بعیده که تا دیگه تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی برقراره بخوان درهای ورزشگاه‌ها رو مثل سابق باز کنن، چون گرد همایی جمعیت پرتعداد همان و سردادن شعارهای ضد حکومتی هم همان، این چیزیه که حاکمیت میدونه و چنین اجازه‌ای رو نخواهد داد. مسئله کاملا سیاسی و امنیتیه.
توضیحات مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
من در این برهه از بحران و جنبش انقلابی به جوانان شگفت‌آفرین دهه 80 و 90 ایمان دارم و به گواهم همه ریزشی‌های سپاه پاسداران را برای به ثمر رسیدن انقلاب و گذار به دموکراسی با خود همراه خواهند ساخت. تحریم فرماندهان مجرم سپاه لازم هست ولی کافی نیست. اروپا هم مانند آمریکا لازم است که سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار دهد. و در شگفتم از برخورد مسئول اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل که حتی نمیخواد پاسخگوی بیش از 150 عملیات سپاه در خاک اروپا شود و هنوز در فکر احیای برجام است که سبب ادامه حکومت فقاهتی و سلطه خامنه‌ای و امثال هم و عدم کسب حقوق شهروندی هم میهنان هم در ایران شود، که سانسور، خشونت دولتی زنان، قطع اینترنت، اعدام ها همچنان ادامه یابد و حکومت حلقه رفاه زندگی و کرامت و آسایش انسانی را هر روز تنگتر نموده به غارت و چپاول خود تا نابودی کامل ایران پای فشرد. به باور پیشترین من به طرق گوناگون آسیب های از سپاه دیده ایم و بدون دلبستگی به بیگانگان ما باید دست به زانوی خودمان بگیریم و حکومت اسلامی را سرنگون سازیم.
یک روز پس از اعلام آمریکا برای عراق که بانک‌های خصوصی رو تحریم می‌کنیم یا تحریم کرده تو عراق که دلار رو به ایران میده، ایران خارج کشورهای دیگر می‌کنه، رئیس جمهور عراق، رئیس بانک مرکزی عراق رو برکنار کرده. این کارا رو ما می‌خوایم.
در حال حاضر سپاه به خودش تبریک میگه که گروگان خارجی در دست داشته که جلوی تروریست شناختن سپاه به طور رسمی گرفته شد. اما همین که این برچسب کثیف رو دریافت کردید برای ملت ایران یک پیروزی بزرگه.
بهتر که آقای جوزف بورل مسئول اتحادیه اروپا به جای مماشات با رژیم به شعار جهانی زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی توجه کنند و نام نیکو گر بماند زادمی به که از او ماند سرای زرنگار. و به نوبه خودم من که از سپاه کم آسیب ندیدم، ولی به نسل جدید شگفتی آفرینم ایمان دارم که سپاه و ارتشی ریزشی را برای سرنگونی رژیم با خودم راه میکنه. تحریم سپاهیان مجرم لازمه ولی کافی نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
رضا پهلوی میگوید قصد دارد با مقامات ارشد چند کشور درباره اعتراضات ایران رایزنی کند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با شبکه اسکای نیوز که چهارشنبه 5 بهمن پخش شد، از برنامه خود برای سفر به چند کشور و مذاکره با مقامات ارشد آنها درباره اعتراضات مردم ایران خبر داد. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز به نام این کشورها اشاره‌ای نکرد، اما تأکید کرد که قرار است در هفته‌های آینده با مقام‌های ارشد حکومتی و اعضای پارلمان آنها گفتگو کند. این خبر پس از طرح کارزار من وکالت میدهم به رضا پهلوی مطرح میشود. این کارزار پس از آن به راه افتاد که آقای پهلوی در پاسخ به این پرسش گاهی وقت آن نرسیده که او نقش برجسته‌ای به عنوان هماهنگ کننده جریانات مخالف جمهوری اسلامی بر عهده بگیرد گفت: فرض بفرمایید من بتوانم با دیگرانی که در این مسیر با من همراه و همسو هستند با یک سری شخصیت‌های سیاسی دیدار کنم. اولین سوال این خواهد بود که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کردید؟ این کارزار که با موجی از موافقت و مخالفت در فضای مجازی فارسی زبانان همراه بود مورد استقبال رضا پهلوی قرار گرفت. شاهزاده رضا پهلوی در این حال در گفتگوش با اسکای نیوز درباره شرکت در انتخابات آینده ایران گفت:
I'm not running for any office nor do I seek any political position in the apparatus of state. I'd rather be an advocate.
من به دنبال قدرت نیستم، نه برای سمتی نامزد میشم و نه به دنبال هیچ موضع و جایگاه سیاسی در دولت هستم.
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از گفتگویش با اسکای نیوز تاکید کرد که در دیدارش با این مقامات درباره این موضوع که غرب چه اقدامی برای حمایت از اعتراضات مردمی در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی میتواند انجام دهد مذاکره خواهد کرد. او همچنین از کمک‌ها در زمینه فناوری برای دسترسی مردم ایران به اینترنت و تأمین مالی کارگرانی که برای فلج کردن جمهوری اسلامی اعتصاب خواهند کرد به عنوان دیگر محورهای گفتگوی خود اشاره کرد. شاهزاده رضا پهلوی در این گفتگو اعتصابات گسترده و سازماندهی شده کارگری را سریع‌ترین راه برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی عنوان کرد. او گفت از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی که در واقع پول ملت ایران است می‌توان برای تأمین حمایت‌های مالی از کارگران و معترضان بهره گرفت. او در پاسخ به خبرنگار اسکای نیوز گفت که نمونه‌های بسیاری از حمایت غرب از اعتراضات مردمی سایر کشورهای دیگر وجود دارد که میتواند درباره ایران نیز مصداق پیدا کند و به پیروزی مردم کمک کند. او خواستار فشار حداکثری جامعه بین المللی بر جمهوری اسلامی و همزمان حمایت حداکثری از معترضان شد. او همچنین تاکید کرد که هدف او و افراد دیگر همراهی و هدایت اعتراضات تا رسیدن به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در ایران است که بتوان نوع حکومت آینده، قانون اساسی و تمام اصول تصویب شده آن را در یک همه پرسی به رأی گذاشت. آقای پهلوی همچنین گفت که حرکت مردم ایران دیگر اعتراض نیست و او آن را یک انقلاب تمام عیار زنانه نامید که از سوی همه مردم ایران حمایت می شود و تأکید کرد که به همین دلیل جمهوری اسلامی نگران شده و از همه توان خود برای سرکوب معترضان استفاده می کند. شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرع پهلوی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بارها از معترضان حمایت کردند و خواستار همبستگی همه ایرانیان برای مقابله با جمهوری اسلامی شدند. آقای پهلوی تأکید می کند که اتحاد میان همه مردم ایران در شرایط فعلی بسیار مهم است. به همین دلیل او دست خود را به سوی همه نیروهای دموکراسی خواه فارغ از مشی سیاسیشان دراز می کند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
پسید باشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
فرماندار شیراز با اعلام ممنوعیت کشف حجاب در مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری از برخورد با متخلفان خبر داد. بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، تعداد قابل توجهی از زنان در نقاط مختلف ایران دیگر تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. موضوعی که به یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده و برای مبارزه با آن قوانین و طرح‌های زیادی را اجرا می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از رویا ملکی.
با یک دستور فوری کشف حجاب در مغازه‌ها و ساختمان‌های تجاری شیراز ممنوع شد. فرمانداری شیراز هشدار داده با همه پرسنل اصناف و حتی مراجعه کنندگان متخلف برخورد خواهد شد. اینکه چه برخوردی در انتظار زنان است مشخص نیست. این دستورها در پی آن است که 20 دی ماه دادستانی جمهوری اسلامی کشف حجاب را جرم مشهود اعلام کرد. درست چند روز بعد از آنکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حجاب را یک واجب شرعی خواند.
حجاب ضرورت شرعی است، یعنی هیچ تردیدی در وجوب حجاب وجود ندارد، باید رعایت بشه.
دادستانی جمهوری اسلامی به ماموران انتظامی دستور داد زنانی که حجاب به گفته آنها اسلامی ندارند را دستگیر و برای مجازات به مراجع قضایی معرفی کنند. این دستور زمانی صادر شد که علی خامنه ای احمد رضا رادان را فرمانده انتظامی کل کشور معرفی کرد، کسی که از مجریان اصلی طرح ارتقای امنیت اجتماعی و گشت ارشاد است.
وقتی مصادیق را ما برای مردم معلوم کردیم، توی حوزه امنیت اجتماعی برای امنیت مردم تعارف نداریم.
گویا امنیت اجتماعی تنها در کنترل حجاب زنان رقم می‌خورد. 25 شهریور ماه در راستای برقراری همین امنیتی که نظام می‌گوید، دختری 22 ساله به جرم بدحجابی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان خود را از دست داد. مرگ او بیش از 4 ماه است ایران را به اعتراض و اعتصاب کشانده. شمار زیادی از زنان در اعتراض روسری به آتش کشیدند و بدون حجاب اجباری به خیابان‌ها آمدند. مقامات حکومتی هم خواستار افزایش هزینه‌های بی‌حجابی شدند. سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه از نگاه حکومت به این خواست زنان می‌گوید.
یکی از اصلی ترین پیام های سیاسی جنبش زن زندگی آزادی در ایران اعتراض به اجبارها، محرومیتها، محدودیتها و تبعیضهایی است که حکومت دینی به گروه های مختلف جامعه به خصوص به دختران و پسران جوان تحمیل میکنه. اما به نظر میرسه که حکومت ایران هیچ تلاشی برای درک این واقعیت اساسی نمی کنه و از طریق سیاست های محدود کننده، اجبارهای دینی یا بازگشت به روایت حجاب اجباری در همه جا می خواد بار دیگه برگرده به اون سیاست هایی که یک انفجار اجتماعی در ایران به وجود آوردن.
دادستانی جمهوری اسلامی از رؤسای دادگاه‌ها خواسته علاوه بر جزای نقدی، مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی محکوم کنند. حجابی که پاشنه آشیل حکومت شده و شل بودنش می‌تواند پایه‌های نظام را شل کند. تا جایی که همین آذر ماه حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد، اگر پوشش اسلامی در ایران حذف شود، انگار جمهوری اسلامی حذف شده است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
41مین دوره جشنواره فیلم فجر در حالی از 12 بهمن آغاز به کار می‌کند که بیش از نیمی از آثار جشنواره پیش رو توسط نهادها و سازمان‌های حکومتی تهیه شدند. با توجه به اعتراضات سراسری و جو ملتهب سیاسی و اجتماعی در ایران، جشنواره فیلم فجر تقریبا خالی از نام‌های شناخته شده است. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی طاهباز.
در فاصله کمتر از 1 هفته تا آغاز جشنواره فیلم فجر، جزئیات بیشتری از فیلم‌های حاضر در این رویداد سینمایی منتشر شده و ابعاد حضور بسیار پررنگ نهادهای حکومتی و افراد وابسته به حاکمیت در تولید آثار این دوره بیشتر نمایان می‌شود.
24 اثر به بخش رقابتی راه پیدا کردند و این 24 اثر در بخش سودای سیمرغ با هم به رقابت می‌پردازند و 4 اثر هم در بخش رزرو هستند.
نام 28 فیلم برای شرکت در جشنواره امسال معرفی شده که در این بین بیش از نیمی از فیلم‌های اعلام شده محصول نهادهای حکومتی هستند و یا سازندگان آنها نخستین فیلم بلندشان را ساختند و نام شناخته شده‌ای محسوب نمی‌شوند. دوره پیشروی جشنواره فیلم فجر را می توان از دولتی ترین دوره های برگزاری این رویداد به حساب آورد. همانند آنچه که در دهه 60 خورشیدی و سالهای ابتدایی عمر این جشنواره اتفاق می افتاد. دست کم 9 فیلم جشنواره امسال با سرمایه گذاری بنیاد سینمایی فارابی تولید شدند. سازمان سینمای اوج متعلق به سپاه پاسداران سرمایه گذار دو فیلم غریب به کارگردانی محمد حسین لطیفی درباره محمد بروجردی از فرماندهان جنگ و سپاه با بازی بابک حمیدیان و سرهنگ سریا به کارگردانی لیلی آج با مضمونی درباره اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف است. بنیاد روایت فتح هم از نهادهای وابسته به سپاه پاسداران سرمایه گذار تولید فیلم اتاقک گلیز که گفته شده مضمونی درباره برخورد با سازمان مجاهدین خلق دارد. سه فیلم از آثار اعلامی، اترالود، در آغوش درخت و اختر رضا هم محصول حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هستند. از میان سایر نهادهای مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پدافند نیروی هوایی ارتش هم در سرمایه‌گذاری دو فیلم نقش داشتند. با همه اینها محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تنوع آثار جشنواره پیشرو تاکید میکند.
تعداد بسیاری از فیلمهایی که این راه پیدا کرده با شعار جشنواره کاملا در یک راستا بوده. بحث ایجاد همدلی وفا، ایجاد شور و نشاط در جامعه.
این در حالی است که عمده فیلمهای جشنواره امسال مضامینی مرتبط با جنگ ایران و عراق دارند و یا فیلمهایی هستند همسو با تبلیغات نظام جمهوری اسلامی. بر مبنای فهرست اعلام شده رضا محقق پرکارترین تهیه کننده جشنواره فیلم فجر محسوب می شود که دو فیلم در این دوره با نام آه سرد و چرا گریه نمی کنی دارد. آقای محقق که از اواسط دهه 90 کار تهیه کنندگی فیلم ها را آغاز کرده، داماد سرتیپ سپاه پاسداران عدل هاشمی پور، نماینده پیشین مجلس، رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر و از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم الانبیا است. اما پس از اعلام فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره شهلوی کم، برخی سینماگران که آثارشان با نظر تهیه کننده به عنوان صاحب اثر در جشنواره حضور خواهد داشت، به این مسئله واکنش نشان دادند. از جمله کیومرث پوراحمد که تازه‌ترین ساخته‌اش در بخش مسابقه جشنواره نمایش داده خواهد شد، با اعلام اینکه در این چند ساله جشنواره هیچ ارزش و اهمیتی برایش نداشته، به خصوص در این سال خونبار و دردناک، تأکید کرد مالک فیلم تهیه کننده است و مثل همه جای دنیا فقط او میتواند درخواست حضور یا عدم حضور در جشنواره را داشته باشد. هانیه توسلی هم که فیلم چرا گریه نمی کنی با بازی او در جشنواره نمایش داده خواهد شد، در صفحه اینستاگرامش نوشته:
در اسفند 1400 و فروردین 1401 در نقشی کوتاه در فیلم چرا گریه نمی کنی بازی کردم. در چند ماه گذشته برخلاف نام فیلم خیلی گریه کردم و توان روحی و روانی شرکت و حضور در جشنواره را ندارم.
جشنواره فیلم فجر در حالی از روز 12 بهمن آغاز به کار می کند که تا پایان روز پنجشنبه 6 بهمن و در فاصله تنها 5 روز تا آغاز این رویداد، هنوز نام فیلم های بخش بین الملل این جشنواره اعلام نشده است.
کارشناسان مرکز امنیت ملی سایبری بریتانیا درباره حملات فیشینگ هدفمند توسط ماموران دولتی ایران و روسیه هشدار دادند. بیشتر بشنویم در این باره از حمید فاطمی.
کارشناسان مرکز امنیت ملی سایبری بریتانیا روز پنجشنبه 6 بهمن شیوه ها و تاکتیک هایی را که مهاجمان سایبری مرتبط با حکومت های ایران و روسیه در حملات فیشینگ به کار میبرند توضیح داده و توصیه هایی برای کاهش آسیب ها ارائه کرده است. این مرکز کارزارهای پیچیده ای را که توسط گروه های دولتی مستقر در روسیه و در ایران در سال 2022 فعال بودند شناسایی کرده است. به گزارش این نهاد، مهاجمان می‌کوشند اهداف مورد نظرشان را ترغیب کنند که لینک یا ایمیل‌های مخربی را که برایشان فرستاده شده باز کنند. اما عامه مردم هدف این حملات نیستند، بلکه دانشگاهیان، کسانی که در نهادهای دفاعی، سازمانهای دولتی و اندیشکده‌ها کار می‌کنند و همچنین سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و کنشگران هدف این کارزار تهاجمی سایبری هستند. کسانی که عمده کارشان تحقیق روی امور ایران یا روسیه است در نوک حمله این کارزار قرار داشتند. فرستادن دعوتنامه‌های جعلی برای حضور در کنفرانس‌ها یا مشارکت در نشست‌های زوم با کدهای جعلی از جمله راه‌های دیگر به دام انداختن قربانیان است. این نهاد بریتانیایی هشدار داده است که مهاجمان ممکن است در تماس‌های اولیه با مطالبی ساده و به دور از خطر به دنبال جلب اعتماد افراد و ایجاد ارتباط باشند و در مراحل بعدی اهداف خود را پیش ببرند. به گفته مرکز امنیت ملی سایبری بریتانیا، عوامل ایرانی و روسی بی‌رحمانه و به طرزی فزاینده به این اقدامات دست می‌زنند و در به خطر انداختن سیستم‌های بالقوه حساس می‌کوشند. این نهاد بریتانیایی در مورد ایران به فعالیت مخرب گروه موسوم به بچه گربه های ملوس اشاره کرده که تا مدت‌ها از فیشینگ برای دست یافتن به اطلاعات کاربران استفاده می‌کرده است. نام این گروه هکری ایرانی با واحد سایبری سپاه پاسداران گره خورده که سابقه تعرض به زیرساخت‌های حساس آمریکا را هم دارد. گروه مهاجمان هکرهای دولتی روسیه که بریتانیایی شناسایی کرده رودخانه سرد نام دارد. در کارنامه این گروه درز دادن ایمیل های رئیس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا و همچنین حملاتی به آزمایشگاه های هسته‌ای آمریکا دیده می شود. هکرهای دولتی ایرانی و روسی هرچند الزاماً با یکدیگر همکاری ندارند، اما در کاربرد شیوه های حمله یکسان عمل می کنند. این احتمال متصور است که در نتیجه تحکیم روابط ایران و روسیه در ماه‌های اخیر اشتراک اطلاعاتی دو کشور در این زمینه نیز افزایش یافته باشد. طبق توصیه این نهاد بریتانیایی، افراد و نهادها باید از رمزهای عبور قوی و جداگانه برای حساب‌های ایمیلی خود استفاده کنند، احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنند، از تجهیزات و شبکه‌های خود با بروز نگه داشتن آنها محافظت کرده و در هر تماس یا دریافت لینک هوشیار باشند. پیشتر آمریکا، استرالیا و اسرائیل نیز کارزارهای تهاجمی سایبری مشابه از سوی ایران را رصد کرده و نسبت به آن هشدار داده بودند. رسانه‌های استرالیا این هفته خبر دادند که دولت کامبرا گزارشی به پارلمان این کشور ارائه کرده است در خصوص افزایش حملات سایبری سپاه پاسداران برای تهدید ایرانیان ساکن استرالیا، به ویژه کسانی که در تجمعات ابراز همبستگی با اعتراضات ماه‌های اخیر ایران شرکت داشتند.
گزارش حمید فاطمی رو می‌شنیدید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان تأکید کرده همجنسگرایی جرم نیست، اما آن را گناه دانسته. او بر رعایت حرمت دیگر باشان هم تأکید کرده. بیشتر بشنویم در این باره از الهه روانشاد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سالهای اخیر با گفته‌ها و رفتارهای روشن و متحولش جهان را شگفت زده کرده و برخی اوقات اسقف‌هایش را بیش از همه. جمهوری اسلامی را به دلیل استفاده از اعدام برای مجازات معترضان محکوم کرده، از حقوق زنان گفته و 6 زن را به عالی‌ترین مناصب واتیکان گمارده، شخصاً به کانادا سفر کرده تا به دلیل نقش کلیسا در آزار منجر به مرگ کودکان بومی عذرخواهی کند، از جنگ روسیه علیه اوکراین به عنوان قهقرای خوفناک بشریت و حضور نیروهای شیطانی یاد کرده و بر پرچم اوکراین بوسه زده است. به اردوگاه پناهندگان در یونان سفر کرده تا مشکل پناهجویان را برجسته کند. با آیت الله سیستانی در یک سفر تاریخی به عراق دیدار کرد و قانون موسوم به پنهانکاری واتیکان درباره آزار جنسی کودکان به وسیله مقامات کلیسا را لغو کرده و گسترده ترین بازبینی در قوانین کلیسای کاتولیک را در 4 دهه اخیر رقم زده است و بسیاری دیگر. حال پاپ فرانسیس در مصاحبه اختصاصی با آسوشیتد پرس بار دیگر با شفافیت بیشتری به مسئله همجنسگرایی پرداخته و از جرم‌انگاری آن انتقاد کرده است. او در مورد اسقف‌هایی که از قوانین جرم‌انگارانه علیه همجنسگرایی حمایت می‌کنند گفته که اسقف‌های کلیسا به ویژه وظیفه تغییر نگرش جامعه به دیگر باشان را بر عهده دارند. پاپ فرانسیس از سابقه فرهنگی و تبعیض علیه دیگر باشان گفته و تأکید کرده که اسقف‌ها باید مهربانی داشته باشند، همان گونه که خداوند با ما مهربان است و همه فرزندانش را همان گونه که هستند دوست دارد. پاپ فرانسیس همجنسگرایی را جرم ندانسته، هرچند که آن را گناه خوانده است. سخنان او در حالی است که بر اساس برآورد سازمان کرامت انسانی که برای رفع تبعیض علیه دگرباشان فعالیت می‌کند، هم‌اکنون در 67 کشور جهان همجنسگرایی جرم تلقی می‌شود و در 11 کشور نیز چنین اتهامی می‌تواند تواند به اعدام منتهی شود. حالا اگر هم که در برخی کشورها این مسئله جرم انگاری نشده باشد، اما هم جنسگرایان با خشونت، آزار، انگ و تبعیض‌های مختلف روبرو هستند. ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی یکی از 67 کشور یاد شده است که در آن هم جنسگرایی هم گناه و هم جرم تلقی می شود. حسن فرشتیان، حقوقدان و نواندیش دینی در گفتگو با رادیو فردا.
بر مبنای آموزش‌های شریعت اسلامی تنها رابطه جنسی مشروع تلقی میشه که رابطه جنسی متعارف زناشویی باشه، اما رابطه دگرباشان جنسی نامشروع تلقی میشه و به نوعی گناه تلقی میشه. اما آیا هر گناهی جرم در این دنیا تلقی میشه یا خیر؟ این باید تفکیک قائل شد. گناهانی که فقط مربوط به حق الله، مثل همین رابطه جنسی بین دو نفر خارج از رابطه زناشویی، رابطه دگرباشان جنسی، اینها حق الله تلقی میشه و مثل نماز نخوندن، مثل روزه نگرفتن، اگر مجازاتی داشته باشه مجازات اون اخروی خواهد بود نه دنیوی. تنها گناهانی مجازات دنیوی داره که مربوط به حق الناس میشه، مثل سرقت، تجاوز به دیگران، تجاوز به حقوق دیگران. اینها طبیعی است که هم گناه و هم جرم، اما اون گروه اول که فقط به حق الله مربوط میشه گناه تلقی میشه نه جرم. منتها در حکومت‌هایی که بر مبنای شریعت تشکیل میشن مثل جمهوری اسلامی، اینها خیشتن رو نماینده خداوند تلقی میکنند و مجازاتی که خداوند باید در نظر میگرفته، گناهی که عقوبتی اگر داشته این عقوبت اخروی بوده، اینها به نمایندگی از خداوند مدعی میشن که در همین دنیا باید این مجازات ها رو انجام بدن، در حالی که چنین امری واقع نیست.
سازمان ملل متحد بارها خواستار لغو جرم‌انگاری دگرباشی شده و تاکید کرده که این قوانین نقض زندگی شخصی، آزادی و حقوق انسان هاست. پاپ فرانسیس میگوید کلیسا میتواند و باید به لغو این قوانین تبعیض‌آمیز کمک کند. او میافزاید دگرباشان باید مورد احترام قرار گرفته و به حاشیه رانده نشوند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. در هفته‌های گذشته تصاویر معترضانی که چشم اونها به خاطر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت بال آسیب دیده در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. معترضانی که بینایی یک چشم و برخی بینایی هر دو چشم خود را از دست دادند. بیشتر ده ها پزشک متخصص چشم در نامه‌ای نسبت به استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار داده بودند. بیشتر بشنویم در این باره از فرشته قاضی.
عزیز نسین، نویسنده پرآوازه ترک، میگوید که در سفر به ورشو از دیدن کثرت معلولین عصاب دستی که با افتخار گام بر می‌داشتند تعجب کرده بود، تا پی می‌برد که آنها بازماندگان جنگ دوم جهانی هستند. این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی با تصاویر زنان و مردان ایرانی مواجه می‌شوند که یک چشمشان بسته است و با افتخار می‌گویند و می‌نویسند صدای چشم‌ها بلندتر از هر فریادی است. جنگ جهانی است، نه جنگ با یک کشور خارجی. آنها در اعتراضات مردمی علیه حکومت جمهوری اسلامی هدف گلوله قرار گرفته و یک چشم یا دو چشم خود را از دست دادند. راحل امیری، روانشناس جوانی که بینایی یک چشمش را از دست داده، در اینستاگرام خود نوشته است که امروز یکی ازم پرسید ارزشش را داشت؟ گفتم آره، شدیداً. هلیا بابایی، نوجوان 14 ساله، هم نوشته است دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت ماندم، چون یک حس رضایتی ته قلبم ساکتم میکرد، حسی که میگفت اگر قرار قطره خون از این مردم بچکه باید خون من هم باشه. این دانش آموز دبیرستانی بینایی یک چشمش را از دست داده و کوثر خوشنودی کیا، عضو تیم ملی تیر و کمان ایران و نایب قهرمان آسیا.
به همه مقدسات قسم میخورم و میگم من هیچ وقت ناراحت اتفاقی که افتاده نیستم و نخواهم بود. هیچ وقت احساس پشیمونی نداشتم از اینکه اون روز تو اون لحظه اونجا بودم. بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ایه که به چشمم خورد و همونجا موند.
آمار دقیقی از تعداد معترضانی که چشمهایشان هدف گلوله قرار گرفته وجود ندارد، اما 4 آذر ماه بیش از 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که شمار زیادی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشم آنها به مراکز درمانی مراجعه کرده و تعداد زیادی از آنها بینایی یک یا دو چشم خود را از دست دادند. در نامه مشابه هم 230 چشم پزشک نسبت به از دست رفتن بینایی معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای هشدار دادند.
من که گلوله خوردم دیگه کلاً تاریک شدم، کلاً چیزی رو ندیدم. چشم راستم 4 تا ساچمه خورده بود، تقریبا بدنم هم 40 تا بدن خورده بود. عصبای دستم کلاً سوراخ سوراخ کرده بود، دیگه شارگ گردن، شارگ دست، عصبای دستم کلاً دستم فلج شده بود. وقتی زدن اینجوری یه حالت هوشیاری و نیمه هوشیاری پیدا کردم، داشتم با پشت میافتادم زمین. یکی هم که پشت سرم بود منو هل داد جلو، یه فشاری داد که من نیافتم، خونو بالا آوردن. هیچ کیو ندیدم دیگه.
این صدای مرد جوانی است که توسط یگان ویژه موتورسوار هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و میگوید که با همه سختی‌های زندگی بدون یک چشم پشیمان نیست از اینکه در اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشت